خانش کتاب سرمایه مارکس بخش نخست. حسن معارفی پور. سرمایه کتابی است دشوارخوان. لازم است خواننده علاقه‌مند و کنجکاو این نکته را بداند که برای عبور از دشواری‌های این کتاب مهم، ابتدا باید فصل اول سرمایه را که فلسفی‌ترین و در این حال انتزاعی‌ترین فصل آن است و در آن از مباحث، اندیشه‌ها و منطق نوشتار هگلی بهره گرفته شده، با دقت و شاید چند بار مطالعه و درک کند تا بتواند دیگر فصلها را اندکی راحت تر بخواند. با این اوصاف، خانش و واکاوی سرمایه مارکس به عنوان کتابی که در تاریخ بشری همتا ندارد، کار آسانی نیست. برای شناخت این اثر ستورگ که بر شانه های متفکران برجسته پیشین نوشته شده، ضروری است در مورد متفکران پیشا مارکس به ویژه هگل به عنوان تأثیر گذارترین فیلسوف تاریخ فلسفه و یکی از اثرگذارترین افراد روی مارکس اطلاعات نسبتاً کافی داشته باشیم. لنین به درستی گفته بود که بدون خواندن منطق هگل فهم سرمایه مارکس تقریباً غیر ممکن است. مارکس در حوزه تحقیقاتی خود روشی را در پیش می‌گیرد که با روش دیالکتیکی منطقی تاریخی هگل شباهت‌های بسیار دارد. پیشتر تفاوت‌های میان این دو روش توسط نگارنده در مقاله این مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. کتاب سرمایه برخلاف کتاب‌های دانشگاهی به بررسی تاریخ اندیشه نمی‌پردازد، بلکه تلاش می کند روند پلاکاتیو و شعاری اندیشه بورژوایی را در کلیت خود به رادیکال ترین شکل ممکن و با زبان تئوریک به تازیانه نقد بکشد تا خواننده از طریق خواندن و فهم آن بتواند به نتیجه گیری انضمامی برسد. سرمایه مارکس البته از سوی متفکران مختلفی همچون جوزف شومپیتر و جان مینیارد کینز مورد اعتراض و تهاجم قرار گرفت. شومپیتر تلاش کرده است با تقسیم مارکس به مارکس جامعه شناس، مارکس مورخ، مارکس اقتصاددان و غیره و از طریق جدا ساختن نظریات مختلف او، اندیشه های علمی و عمیق مارکس را به یک سری مسائل بی ربط تقلیل دهد. این در حالی است که نظریات مارکس در مورد سقوط نرخ سود و مصرف نامکفی مبنای نظریه کینز در مورد تقاضای مؤثر قرار گرفته است. از سوی دیگر، مرتجعانی مانند کارل پوپر نیز مارکسیسم را ایده کهنه و غیر ضروری معرفی کردند. سرمایه مارکس بی بدیل ترین اثر منتشر شده ی تاریخ بشر است که با هیچ تألیف دیگری قابل مقایسه نیست. این را ولفگانگ فریتز هاوگ به عنوان یکی از برجسته ترین متفکران مارکسیست عصر ما در یک مصاحبه تلویزیونی بیان کرده است. بنابراین لازم است این کتاب به ویژه توسط کسانی که به دنبال رهایی از استثمار، بهره کشی انسان از انسان، استثمار طبیعت، کالاوارگی انسان، روابط انسانی و اندیشه انسانی، رهایی از دیکتاتوری زمان و دیکتاتوری مطلق سرمایه هستند، از زوایای مختلف مورد تأمل و تعمق قرار گیرد. به همین سان، آنطور که کاوتسکی ادعا کرده بود، سرمایه تنها یک اثر تاریخی نیست. سرمایه تنها یک اثر درباره تئوری ارزش و یا بیان شیوه تولید ساده کالا یا یک اثر که فقط به وارونه ساختن منطق هگل پرداخته باشد هم نیست. همچنین آنطور که لابریولا در مورد ماتریالیسم تاریخی گفته بود، سرمایه را نمیتوان تنها یک اثر معرفت شناختی برای وارونه کردن دستگاه معرفت شناختی فلسفه ایدئالیسم آلمانی انگاشت. سرمایه ضمن در برداشتن تمام این موضوعات، مرزهای زمان و مکان را در ادوار مختلف تاریخ بشر درنوردیده و در یک کلام کلید شناخت و فهم جهان سرمایه‌داری است. اثر یگانه و بیبدیل که بدون درک و بازخوانی آن شناخت نظام سرمایه‌داری و چگونگی شکلگیری آن امکان پذیر نیست. مارکس در این کتاب از یک سو نشان می‌دهد که انباشت سرمایه چگونه صورت می‌گیرد و از سوی دیگر تلاش می‌کند تا با بست نظریه خود رابطه سرمایه‌داری با تولید کالا و انحصار سرمایه در سطح بین المللی که به ظهور سرمایه‌داری می انجامد را مورد واکاوی قرار دهد. به گفته هاوگ، بازار جهانی نقد اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری در این اثر نظری کارل مارکس تثبیت شد. نقد مارکس از اقتصاد سیاسی اگرچه فراتر از سرمایه است، و در بسیاری از نوشته‌های او به شکل آشکار و پنهان وجود دارند، اما نخست باید به صورت موجز به تحلیل‌های او پیرامون نقد اقتصاد سیاسی در کتاب سرمایه اشاره شود تا متوجه کنه مطالب سرمایه گردیم. مارکس ادعا می‌کند که نقد اقتصاد سیاسی را نوشته است. اگر بخواهیم نقد اقتصاد سیاسی را دریابیم، ابتدا باید اقتصاد سیاسی را تعریف کنیم. ولفگانگ فریتز هاوگ اقتصاد سیاسی را علم بازتولید جامعه در اشکال معین تعریف می کند. منظور از اشکال معین شکل‌های گوناگون شیوه تولید بورژوایی است که مارکس در کاپیتال به شدت با آنها سر و کار دارد. او ابتدا قوانین را با استدلالات بنیادی رادیکال و با بهره‌مندی از شواهد منطقی تاریخی ایجاد می‌کند. سپس به رد دیدگاه‌های بورژوازی می‌پردازد. از این منظر، همانگونه که هاوگ نیز اشاره می‌کند، نقد اقتصاد سیاسی، نقد ایدئولوژیک ایدئولوژی بورژوایی یا بحثی فلسفی در مورد سرمایه‌داری نیست، بلکه بحثی عمیق پیرامون قوانین و روند حرکت سرمایه و شیوه تولید سرمایه‌داری است. اقتصاد سیاسی در عمل خود بخشی از شیوه تولید سرمایه‌داری بوده و کارکردش توجیه شیوه تولید غالب در نظام کنونی سرمایه‌دارانه است. به این شکل که هم از منطق حد اکثر سازی سود دفاع می‌کند و هم از این واقعیت سخن می‌گوید که منطق حد اکثر سازی سود را بازار ایجاد کرده است. از این گذر، ایده و امکان آزاد بودن مردم ترفندی است برای ایجاد رقابت در میان انسان‌ها برای دستیابی به برابری سواری. مارکس معتقد است که با گسترش تولید سرمایه‌داری کارگر به شکلی دوگانه آزاد شد. او از زمین و مالکیت و در تملک فئودال بودن آزاد گردید. همچنین آزاد شد تا قراردادی را امضا کند تا بر اساس آن نیروی کار خود را به شکلی ظاهراً داوطلبانه به سرمایه‌دار بفروشد. این شکل از آزادی لیبرالی را مارکس در واقع مدرنیزه کردن بردگی خوانده است. مارکس این شکل از آزادی را رد می کند و با آزادی لیبرالی موافقت ندارد. چون در شیوه تولید سرمایه‌داری بردگی مدرن آزادی خوانده می شود. اما او بر این باور بود که با تغییر اسم یک پدیده نمی توان ماهیت آن پدیده را عوض کرد. وی شیوه تولید سرمایه‌داری را از قید مالکیت اشراف نیز رها می کند. به این معنا که چنانچه اشاره شد، کارگران می توانند نیروی کار خود را آزادانه بفروشند و قراردادهای رسمی منعقد کنند. اما از آنجا که از مالکیت بر ابزار تولید آزاد هستند، مجبور به فروش نیروی کار خود می شوند. به عقیده مارکس، اما این آزادی مضاعف نه عادلانه است و نه رهایی بخش. تنها نشان دهنده جابجایی مشکل نزد کارگران و مزدبگیران است. کارگران از نظر مارکس تنها مالک نیروی کار خود هستند و آن را اگرچه به ظاهر آزادانه به فروش می‌گذارند، اما عدم انجام این کار باعث می‌شود که به تدریج از گرسنگی هلاک شوند. بنابراین آزادی بورژوایی چیزی جز آزادی برای استثمارگران و بردگی برای استثمار شدگان نیست. علاوه بر این، مسئله تکامل جامعه از گذشته تا به امروز به نحوی در گفتمان تئوریک اقتصاد سیاسی بازنمایی می شود که گویی این تکامل بدون هر گونه محرک، مبارزه طبقاتی و پراکسیس انسانی و انضمامی صورت گرفته است. این در حالی است که مارکس در همه آثارش به ویژه در کاپیتال نشان داده که تمام این تغییرات نیازمند کنش یا پراکسیس انسانی است. در واقع، بازخوانی مارکس از مرحله موسوم به شیوه انباشت اولیه که بین فئودالیسم و سرمایه‌داری قرار می‌گیرد، نشان می‌دهد که مسائلی همچون غارت، دزدی، سلب مالکیت با زور و امثال آن نقش مهمی در گسترش شیوه تولید سرمایه‌داری داشتند. اقتصاد سیاسی سنتی نیز از نظر ایدئولوژیک از شیوه تولید سرمایه‌داری حمایت می‌کند. دست نامرئی بازار اما در اینجا با مارکس قابل رؤیت می شود، زیرا او شیوه تولید بورژوایی و استثمار پرولتاریا توسط سرمایه‌داری را با توسل به نقد و ارائه استدلالات محکم خود آشکار کرده و از تحلیل آدم اسمیت و ریکاردو فراتر می رود. اگرچه مارکس نظریه ارزش کار را از ریکاردو وام می گیرد، اما با استفاده از ارزش اضافی ایجاد شده از طریق استثمار کارگران برای توضیح انباشت سرمایه، آن را زیر پا می‌گذارد و طبیعت را تنها منبع ارزش اضافی معرفی نمی‌کند. او نیز مانند ریکاردو معتقد است که کار و طبیعت سرچشمه ثروت هستند. مارکس برخلاف اقتصاددانان سیاسی مانند آدام اسمیت و ریکاردو و بعدها سوسیالیست هایی مانند لاسال، نکته ای اساسی درباره ارزش اضافی حاصل از استثمار کارگران مطرح می کند. اینکه ارزش اضافی تنها زمانی ایجاد می شود که کارگران کار بدون مزد انجام دهند. این کار بدون مزد همان کار اضافی ای است که کارگران در روند تولید انجام می دهند تا سرمایه‌داران بتوانند سرمایه بیشتری ذخیره کنند. در این پروسه، کار کارگران به کالا تبدیل می شود و خود کارگران از محصولاتشان بیگانه می شوند. زیرا ساعتها کار بدون مزد برای تولید کالاهایی انجام دادند که متعلق به آنها نیست. به باور مارکس، طبیعت زمانی مفید واقع می شود که متابولیسم بین انسان و طبیعت قرار گیرد. بدون کار، مردم نمی توانند ثروت تولید کنند. از طریق کار، افراد نه تنها بر طبیعت غیر انسانی و بیرونی خود تسلط می‌یابند، بلکه طبیعت انسانی خود را رشد داده و بازتولید می‌کنند. به معنای دیگر، انسان از طریق کار جهان پیرامون خود را برمی‌سازد. از خودش و جهان اطرافش آگاه می‌شود و می‌تواند بر طبیعت تسلط پیدا کند. در این حال، هنگامی که شرایط کاری در یک وضعیت غالب انسان را مغلوب خود می‌سازد، کار همچون یک فعالیت بیگانه مجال بروز می‌یابد. اینجاست که کار از حالت فعالیت خلاقانه خارج شده و به یک کار بیگانه تبدیل می‌شود. با این همه، بازخوانی سرمایه با بهره‌گیری از روشی که تا اندازه‌ای بتواند به بسیاری از پرسش‌های ذهنی افراد پاسخ دهد، ضرورت امروزین جامعه ماست. بنابراین، انتظار کسانی که به دنبال عامیانه کردن مارکسیسم بوده و خواهان دستیابی به مسائل پیچیده فکری به شکلی تقلیل گرایانه هستند، کاملاً بیهوده است. البته روشن است که هیچ یک از دشمنان طبقه کارگر تا کنون نتوانستند با توسل به مارکسیسم عامیانه بر مارکسیسم انقلابی آسیب و زیان وارد آورند. در ادامه لازم است هرچند به صورت خیلی کوتاه برای اینکه شخصیت واقعی نویسنده سرمایه برای مخاطبان روشن شود، این خوانش با زندگی نامه ای هرچند کوتاه از مارکس شروع شود. چون مارکس برخلاف تصوراتی که وجود دارد اندیشمندی چند بعدی است و آثارش مسائل و موضوعات بسیار مهم و حیاتی تاریخی، فلسفی، اقتصادی و مسائل مربوط به کشمکش‌های گذشته و دوران خود را پوشش می‌دهد. بدون شک این زندگی نامه کوچک هرگز نمی‌تواند اندیشه و آثار مارکس را معرفی کند و خوانندگان لازم است برای شناخت مارکس آثارش را با دقت مطالعه کنند. امید بر این است که این بازخوانی بتواند به برخی از سوالاتی که ذهن مخاطبان را به خود مشغول کرده پاسخ مناسبی بدهد. کارل هاینریش مارکس، فیلسوف، اقتصاددان، تاریخ نگار، جامعه شناس، نظریه پرداز سیاسی، روزنامه نگار و سوسیالیست کمونیست انقلابی، 5 می 1818 در شهر تریر آلمان به دنیا آمد. تریر در دوره پسا انقلاب کبیر فرانسه توسط ناپلئون فتح شده بود. بنابراین مردم شهر عمیقاً تحت تأثیر ایده های انقلاب فرانسه، آزادی، برابری و برادری به عنوان مترقی ترین ایده های آن زمان قرار گرفته بودند. به این ترتیب، مارکس در دورانی پا به جهان گذاشت که قوانین ناپلئونی تا اندازه زیادی در دستگاه دولتی منطقه تریر و مناطق غربی آلمان گنجانده شده بود. در چنین اوضاعی، خانواده مارکس که پیشینه یهودی داشتند، به دلیل یهودی ستیزی سنتی حاکم بر جامعه پروس و در دوره سلطنت مرتجع و عقب مانده حاکم، در سال 1817 به پروتستانیسم گرویدند. پدر مارکس، هاینریش مارکس، یک وکیل لیبرال بود که به شدت به قدرت عقل اعتقاد داشت. مارکس در خانواده ای از طبقه متوسط بزرگ شد و توانست از تحصیلات لیبرال با گرایش غالباً کلاسیک در دبیرستان فریدریش ویلهلم تریر برخوردار شود. او در سال 1835 برای تحصیل در رشته حقوق به دانشگاه بن رفت و در سال 1836 برای ادامه تحصیل در رشته حقوق به دانشگاه برلین نقل مکان کرد. اوایل سال 1837 رشته حقوق را رها کرد و به تحصیل فلسفه روی آورد. ابتدا فلسفه حقوق خواند و سپس به خواندن فلسفه ادامه داد. در این زمان بود که مارکس نخستین نوشته منظوم خود که شامل شعرهای عاشقانه اش بود را منتشر کرد. آوازهای وحشی عنوانی بود که مارکس از مکاتبات خود با نامزدش جنی فون وستفالن برگرفته بود. مکاتباتی که در آن هر دو به لحاظ فلسفی با عشق سر و کار دارند. جنی فون وستفالن هم در پاسخ به شعرهای مارکس شعرهای عاشقانه و سوزناکی سرود که در همین نشریه که متعلق به برادران شلینگ بود به چاپ رسید. جنی مارکس دوم دسامبر 1881 درگذشت و مارکس 14 مارس 1883 به آرامی روی صندلی راحتیش به خواب رفت. انگلز در مراسم تشییع جنازه مارکس در یک سخنرانی که لافارگ و فردریش لانسر هم حضور داشتند اعلام کرد: بشریت یکی از مهمترین مغزهایش را از دست داد. این خلأ بزرگ را انسانها روزی احساس خواهند کرد. مارکس در گورستان هایگیت لندن و در کنار دیگر اعضای خانوادهش به خاک سپرده شد. تغییرات رادیکال در اندیشه مارکس. به دنبال انقلاب فرانسه و تحولات بعد از آن، بحث‌های اغلب متناقضی در نوشته‌های فیلسوفانی مانند کانت و هگل در آلمان پدیدار شد. به بیان دیگر، تضادهایی که انقلاب فرانسه با خود به همراه داشت در نوشته‌های فلسفی آلمان بازتاب یافت و در نظریه‌ها گنجانده شد. همین تضادها و تناقض‌ها بود که هگلی‌ها را به دو دسته چپ و راست تقسیم کرد. هگلی‌های چپ وجود خدا و این فرض که هگل به خدا اعتقاد دارد را رد می‌کردند. به همین دلیل بود که مارکس در دوران تحصیلش به هگلی‌های چپ از جمله برونو باوئر پیوست که به عنوان استاد در دانشگاه برلین کار می‌کرد. مارکس در تز دکترای خود هگل را رهبر فکری و مرجع راستین آرا و اندیشه های خود می داند و با توسل به آن از فلسفه باستانی اپیکور به عنوان نماینده شکاکیت در برابر دوگماتیسم دموکریتوس دفاع می کند. مارکس در پایان نامه اش تمام اشکال دین را با اشاره به پرومتئوس رد می کند و درباره خود می نویسد که از همه خدایان متنفر است. او همچنین فلسفه را ناسازگار با دین معرفی می کند که به نظر می رسد یک گام به پیش در تقابل با تلاش فلسفه روشنگری برای برقراری نوعی صلح میان دین و فلسفه است. کانت بر این باور بود که دین تنها باید در چارچوب محدود عقل عمل کند. هگل نیز اگرچه فلسفه را بالاتر از دین و هنر می‌پنداشت، اما به شکل خاصی از پروتستانیسم تمایل نشان می‌داد و معتقد بود که پروتستانیسم نسبت به دیگر مذاهب نوعی پیشرفت به حساب می‌آید. تغییر بنیادین دیدگاه‌ها به واقع زمانی برای مارکس آغاز شد که از بن به برلین نقل مکان کرد تا در رشته فلسفه تحصیل کند. آغاز این تغییرات را میتوان در نامه‌های مارکس به پدرش مشاهده کرد. آنجا که از تحولی عظیم در دیدگاه‌های خود خبر می‌دهد و پدرش در پاسخ از او می‌خواهد که از رفقای نابابی همچون برونو باوئر و انتقاد رادیکال به مذهب دوری کند. در یکی از این نامه‌ها پدر مارکس می نویسد حتی افراد بیدین هم در دوران سختی به خدا پناه می برند. اگرچه مارکس در آن زمان دانشجوی فلسفه بود، به سرعت دانش بسیار عمیقی از نسخه های خطی بسیاری که پدرش از آنها بی اطلاع بود به دست آورد. او بینش های تازه‌اش را در پایان نامه اش در سال 1841 بست و گسترش داد. این اتفاق نشان می دهد که چگونه فیلسوف جوانی مانند مارکس با مهمترین بحث های فلسفی زمانه اش از منظری توسعه یافته تر و آگاهانه تر برخورد می کرد، چنان که به فرازهایی بالاتر از فلسفه دوران خود دست یافت. در برخورد با فلسفه باستانی یونان، او از هگل نیز فراتر رفته بود. پس از مرگ هگل، بحث های گسترده ای پیرامون این فیلسوف بزرگ شکل گرفت. هگلی های جوان، تفسیرهای ساده لوحانه گوناگونی از آثار فیلسوف ارائه کردند که اساساً کمترین ارتباطی با هگل نداشت. هگلی های چپ، اغلب در کلوب دکتران برلین، کلوب فارغ التحصیلان دکترای برلین، ملاقات می کردند. یکی از هگلی های چپ معروف به برونو باوئر بود. مارکس بعدها در کتاب درباره مسئله یهود و آثار دیگری ماننده نقدی بر نقد نقادانه که با نام خانواده مقدس مشهور است، با همراهی انگلز، برونو و برادر کوچکترش ادگار را به شدت مورد انتقاد قرار داد و دیدگاه های خود را در مورد رهایی واقعی به جای رهایی مورد نظر برونو تشریح کرد. مارکس برونو باوئر را ساده لوحی می دانست که از موضع دولت مسیحی از یهودیان می خواست یهودیت خود را کنار بگذارند و مسیحی شوند. حالان که مارکس رهایی یهودیان را در رهایی از یهودی بودن، یعنی رهایی از دیگری بودن می دانست. مارکس اگرچه ابتدا به حلقه هگلی های جوان تعلق داشت، اما طولی نکشید که از آنها فاصله گرفت و به شکل سیستماتیک به نقدشان پرداخت. به نظر می رسد مارکس و انگلز توانایی تصفیه حساب یک باره با همه هگلی های جوان را نداشتند و تلاش می کردند با روش دیگری آنها را یکی پس از دیگری در بوته نقد قرار دهند. مارکس پیش از آشنایی با انگلز کتاب نقد فلسفه ی حق هگل را نوشت. موضع او در برخورد با هگل در این کتاب کاملاً با مواضع دیگر هگلی های جوان متفاوت است و به نقد سیستماتیک دولت به عنوان ساختار و جهانی می پردازد که برسازنده ی مذهب است. به این ترتیب، نقد مارکس در این اثر برخلاف نقد دیگر هگلی های جوان، مرزهای جامعه بورژوایی و خواستگاه فلسفه بورژوایی را پشت سر می گذارد و بنیانهای اولیه ماتریالیسم تاریخی را در دل خود پرورش می دهد. ماتریالیسمی که در تزهای فوئرباخ و در دستنوشته های موسوم به ایدئولوژی آلمانی گسترش پیدا کرده و تئوریزه می شود. ماتریالیسم تاریخی از یک سو نقد فلسفه کلاسیک آلمانی است و از سوی دیگر نقد ماتریالیسم حسی فوئرباخ. ماتریالیسم باستان و قرن هجدهمی به علاوه نقدی است بر کلیت مناسباتی که مذهب و معنویات را به عنوان آگاهی کاذب به یک ضرورت تبدیل می کنند. اینجاست که نقد فلسفه حق هگل از نقد فئورباخی و برونو باوئری مذهب فراتر می رود و کلیت مناسبات طبقاتی و سلطه را که مذهب را همچون یک آگاهی کاذب اما ضروری برای توجیه نابرابری های اجتماعی مدام باستولید می کنند نشانه می گیرد. مارکس به واقع از طریق آثار و نوشته های هاینریش هاینه، متفکر برجسته و شاعر انقلابی رئالیست و رمانتیک، مرزهای فلسفه ایدئالیسم آلمانی را پشت سر گذاشت و به ماتریالیسم تاریخی نزدیک شد. هاینه اگرچه هم با مارکس و انگلس و هگلی های جوان در ارتباط بود و هم رابطه نزدیکی با ادوارد گانتس داشت، اما نه به هگلی های جوان تعلق خاطر داشت و نه به هگلی های راست و محافظه کار. با این حال، همانطور که در کتاب تاریخ دین و فلسفه در آلمان نشان می دهد، در پی تصفیه حساب با هر دو جریان برآمد و جنبه های درونگرایی و برونگرایی، ازوتریک و اگزوتریک فلسفه هگل را بهتر از بسیاری از معاصرانش درک کرد. او در اعترافات خود یادآور می شود که فلسفه هگل در نهایت همه چیز را در دین خلاصه می کند. هاینه همچنین توضیح می دهد که چگونه در جوانی نمی توانست هگل را بفهمد، اما در تبعید آثار او را به آلمانی خواند و برای خود به فرانسوی ساده ترجمه کرد تا سرانجام زوایای باطنی فلسفه هگل را شناخت. به رغم انتقاد شدیدی که مارکس از جنبه انقلابی به سنت ایدالیستی داشت، ماتریالیسم تاریخی او نه آنطور که مارکسیسم عامیانه ادعا می کند نقطه مقابل ایدالیسم، بلکه برخوردی انتقادی و در این حال تکمیلی با ایدالیسم است. برخورد مارکس با هگل نیز به رغم انتقادات رادیکالی که به او داشت با برخورد هگلی های جوان و متفکران دیگر متفاوت است. لنین توصیف می کند که مارکس در سخت‌ترین جدل‌هایش علیه هگلی‌های چپگرایی همچون باوئر و اشتیرنر هرگز ایدئالیسم آنها را با ایدئالیسم هگل یکی نمی‌دانست. مارکس پس از ارائه پایان‌نامه‌اش در صدد ادامه تحصیل در مقام استادی برآمد. در آن زمان پادشاهی فردریش ویلهلم چهارم سیاست‌های دولت ارتجاعی با خشم و انتقام جویی شدید نسبت به منتقدان مذهب و سلطنت مطلقه برخورد می کرد و مخالفان سلطنت را یا به تبعید می فرستاد و یا با ایجاد ممنوعیت شغلی امکان فعالیت نظری را از آنها می گرفت. تقریباً یک دهه پیش از آن در سال 1832 فوئرباخ نیز به دلیل سیاست‌های سرکوبگرانه دولت از کرسی دانشگاهی خود محروم شده بود. چنان که برونو باوئر در سال 1842 از حق سخنرانی محروم شد. در دوره ویلهلم چهارم، یوهان جاکوبی نیز متهم به خیانت بزرگ شد، زیرا در جزوه‌ای از دستور نمایندگی در پروس حمایت کرده بود. در چنین وضعیتی بود که مارکس امیدش را برای استخدام به عنوان استاد از دست داد. اغلب گفته می شود که مارکس به شدت تحت تأثیر فلسفه کلاسیک ایدئالیسم آلمانی، اقتصاد سیاسی انگلیسی و سوسیالیسم اولیه و خیالی فرانسه بود و مارکسیسم و سوسیالیسم علمی در ادامه رویکرد انتقادی به این سه مکتب شکل گرفته است. لنین هم در جزوه سه منبع و سه جزء سوسیالیسم، سوسیالیسم علمی را نتیجه نوعی پیوند انتقادی میان این سه مکتب می‌خواند. میشائیل لوی، یکی از مارکسیست‌های عارفانه و علاقه‌مند به آثار متفکران مسیحیایی، از بنیامین تا بلوخ می‌افزاید: علاوه بر این سه جریان فکری، آرای رومانتیک ها نیز تأثیر زیادی بر اندیشه های مارکس داشت. پاول لافارگ، داماد مارکس و کسی که روابط سیاسی و خانوادگی بسیار نزدیکی با او داشت، در خاطرات شخصی خود میگوید که مارکس به شدت به آثار کلاسیک و رمان علاقمند بود. او اشعار شاعران مشهور لاتین را میخواند و آشنایی زیادی با رومانتیک ها داشت. گفته لافارگ سندی است که ادعای میشائیل لوی را تأکید می کند. لوی می نویسد در دهه 1840 مارکس به سرعت از رمانتیک هایی چون کارلاین و دیگران فاصله گرفت و به سمت ایدالیسم آلمانی به ویژه تحلیل هگل رفت و به طور جدی بازخوانی آثار هگل و هگلی ها را در پیش گرفت. پس از پایان تز دکترا و بعد از آنکه امید رسیدن به کرسی استادی را از دست داد، همراه با هگلی های چپ که مخالف مذهب بودند، مارکس به عنوان روزنامه نگار شروع به فعالیت کرد. در همین دوره بود که نخستین اثر سیاسی ژورنالیستی خود را که در این حال یک اثر تئوریک و رادیکال بود، در مورد سانسور و آزادی مطبوعات به رشته تحریر درآورد و در آن به شدت به سانسور حمله کرد. این مقاله در واقع سرآغاز مشارکت فعال او در کنش سیاسی در آن دوره به شمار می رود که شامل انتقادهای تند و رادیکال چپ لیبرالی از نهادهای دولتی و نیز انتقاد صریح از سیاست سانسور علیه چپ و افراد رادیکال ضد مذهبی در پروس بود. انتقاد مارکس از سانسور و نتیجه گیری تز او برخلاف موضع لیبرالی چپ او در آن دوره کاملا رادیکال و انقلابی بود، زیرا لغو کامل سانسور را در کلیت آن نشانه گرفته بود. او معتقد بود که سانسور نه مسئله وجود یک مأمور، چنان که اصلاح طلبان همواره تکرار می کنند که خود پدیده و نهاد سانسور است که معضل آفرین و مشکل ساز بوده و باید همچون یک کلیت ملغا شود. در آغاز سال 1842 مارکس با آرنولد روگه و حلقه او در کلن تماس گرفت تا ادامه کار سیاسیش را با آنها دنبال کند. حلقه کلن شبیه حلقه کلوپ دکتران برلین بود، همانجا که مارکس در دوران تحصیل فلسفه در برلین در کنار برونو و ادگار باوئر، کارل فردریش کوپن، آلفرد روتنبرگ و دیگر هگلی های چپ فعالیت داشت. حلقه کلن اما بسیار ساده تر و سیاسی تر بود. کارل مارکس در نخستین نوشته های کمونیستیش مانند مقدمه ای بر نقد فلسفه حق هگل از یک سو همچنان با فوئرباخیسم درگیر است. از دیگر سو نقد مارکس به مذهب مرزهای ماتریالیسم حسی فوئرباخ را پشت سر می گذارد. نطفه های اولیه ماتریالیسم تاریخی نقش می بندد و بنیادهای فلسفه پراکسیس مارکس را تجسم می بخشد. در ادامه، مارکس به رابطه فلسفه و پرولتاریا می پردازد و به این نتیجه می رسد که همانطور که پرولتاریا در فلسفه رهایی ذهنی خود را جستجو می کند، فلسفه هم در پرولتاریا رهایی مادی خود را می جوید. این برهم کنشی یا تأثیر متقابل میان تئوری و پراکسیس چیزی نیست مگر همان فلسفه پراکسیس در مفهوم لابریولایی و گرامشیایی. مارکسیسم و بازسازی هگلیانیسم. کمتر کسی پیدا می شود که در مورد رابطه مارکس و هگل مطالعه کرده و این گفته مارکس بر پسگفتار سرمایه را نشنیده باشد. مارکس هگل را از روی سر روی پاهایش قرار داد. برای پرهیز از تکرار شعارگونه این جمله و برای تفسیر تئوریک آن، بیشک نیازمند میزانی از تلاش برای فهم فلسفه هگل و مارکس خواهیم بود. مارکس در این باره می نویسد روش دیالکتیکی من اساساً نه تنها با روش هگل متفاوت است، بلکه در نقطه مقابل آن قرار دارد. از نظر هگل، فرایند فکری که او آن را با عنوان ایده به موضوعی مستقل تبدیل می کند، انحطاط واقعیت است، زیرا فقط ظاهر بیرونی آن را شکل می دهد. برای من برعکس ایدئال چیزی نیست جز تحقق و بازنمایی حقیقت اجتماعی به شکل انتزاعی در ذهن انسان. مارکس همواره هگل را مستقیم و غیر مستقیم مد نظر دارد. همانطور که لوکاچ به نقل از لنین می نویسد، اگر مارکس یک منطق به سبک هگل ننوشته است، در عوض منطق سرمایه را نوشته است. لنین هم می گوید که مارکس در کاپیتال از سه واژه به جای یکدیگر استفاده می کند و هر از گاه این واژه ها را به جای یکدیگر به کار می برد. این سه واژه عبارتند از منطق، دیالکتیک و معرفت شناسی ماتریالیسم. در دهه 1840 فلسفه آلمان و به ویژه فلسفه هگل بر گفتمان فلسفی نه تنها در آلمان بلکه در خارج از کشور نیز مسلط و غالب بود. مارکس و انگلس نیز در چنین فضای گفتمانی خود را پیروان هگل می دانستند. بعد از آنکه دولت پروس فردریش شلینگ را برای مبارزه با بازماندگان هگلیانیسم اجیر کرد و برای پاکسازی آخرین بقایای دیالکتیک روانه برلین کرد و موفق نشد، با عروج کانتیانیسم به دنبال انتشار کتاب کانت و اپیگون‌هایش توسط اتو لیبرمن در سال 1865 فضای فکری آنجا به ظاهر از هگلیانیسم عقب نشینی کرد و پوزیتیویسم ضد انقلابی جایگزین فلسفه دیالکتیکی شد. مارکس و انگلس اما در مقابل تعرض کانتیانیسم به هگل همواره هگلی باقی ماندند. چنان که مارکس در پسگفتار چاپ دوم سرمایه اعلام کرد که در مقابل تبدیل هگل به یک لاشه سگ، از این لاشه در مقابل مخالفان دفاع می کند. هگل ابتدا مشتاق انقلاب کبیر فرانسه بود و از این انقلاب با تمام قدرت استقبال کرد. فراتر از آن، هگل حکومت انقلابی روبسپیر را که از سوی بورژوازی ضد انقلاب به عنوان حاکمیت وحشت معرفی می شد، کاملا عقلانی و اخلاقی خواند. در اینجا باید به این نکته توجه کرد که فلسفه هگل به هیچ وجه تکلایه نیست و لایه‌های متفاوت آن و تناقض‌های نظری و عملی ای که فیلسوف درگیرشان بود و در درک هگل از جامعه بورژوایی به اوج خود می رسد، به روایت‌های متناقضی در برخورد با این متفکر تراز اول منجر شده است. با این همه و با وجود تمام انتقادهایی که به او وارد می شود، هگل بی تردید فیلسوف تمام عیار انقلاب و آزادی است. در نتیجه برداشت‌های متناقض از فلسفه هگل و تضادهای درونی آن، فلسفه او از طریق انقلاب منفعل پروتستانیسم و از سوی هگلی‌های راست تا حدود زیادی در سلطنت مطلقه پروس ادغام شد، تا آنجا که با تبدیل شدن به ایدئولوژی ضد انقلاب بر علیه انقلاب به کار رفت. هنگامی که هگل دولت پروس را تجسم عقل توصیف کرد، هرچند که این توصیف بسیار تناقض‌آمیز بود، چنین تصور شد که هگل رهایی بشر را به نوعی در جامعه بورژوایی خلاصه کرده است. جامعه ای که بنا به توصیف مارکس خود به مکانی برای بروز تعارضات تبدیل شده بود. در همین شرایط پرتناقض بود که هگلی‌های محافظه‌کار و مرتجع که بر جنبه‌های مذهبی فلسفه هگل تمرکز و تأکید می‌کردند، در دانشگاه‌ها مشاغل دولتی و کرسی استادی به دست می‌آوردند، در حالی که امثال هاینریش هاینه که یک انقلابی رادیکال بود، راه تبعید پیش گرفتند و هگلی‌های جوان هم یکی پس از دیگری به تبعید محکوم شدند. در چنین اوضاع و احوالی بود که مارکس و انگلس کلیت رهیافت فلسفی هگل را روی کردی انقلابی تفسیر کردند. انگلس می نویسد این دقیقاً معنای واقعی و خصلت انقلابی فلسفه هگل بود که یک بار برای همیشه به تمامی نتایج اندیشه و عمل بشر پایان داد. بزرگترین دستاورد هگل همانا توسعه روش دیالکتیکی بود. منطق دیالکتیکی هگل نیز از نظر روش شناختی انقلابی و رادیکال بود، چرا که توسعه خود را در ذیل توسعه کل تاریخ بشر به عنوان توسعه به سوی ایده مطلق همچون یک فرایند متضاد می دانست و در این حال نوعی از نفی و تکامل همزمان را درک می کرد. فلسفه او از این نظر متناقض به نظر می رسید که می خواست با ارائه حقیقت مطلق فرایند دیالکتیکی را در حقیقت یا روح مطلق جامعه بورژوایی پایان دهد. با عقیده هگل، تاریخ منحصراً خودآگاهی تدریجی ایده مطلق بود. همان نقطه اوجی که پروتستانیسم از طریق چرخش پروتستان در آلمان و دیگر کشورهای پروتستان به آن رسید. مارکسیسم مارکس جریانی بود که در نقد و بررسی ایدئالیسم آلمانی و ادامه انتقادی آثار هگل به عنوان یکی از مهمترین متفکرین کل تاریخ و به ویژه مهمترین متفکر حوزه ایدئالیسم آلمانی شکل گرفت. هگل برای مارکس و مارکسیسم از این منظر مهمترین متفکر پیشا مارکسی است که در برخی از مواضع، چه در کتاب پدیدارشناسی روح، چه در کتاب دانش منطق و چه در آثار مهمی مثل دانشنامه علوم فلسفی و مبانی فلسفه حق و درس گفتارهای مختلف همچون درس گفتارهای ینا، به موضعی که بعد از او مارکس نمایندگی می کند نزدیک می شود. از این منظر هگل را باید به عنوان پیش قراول مارکس و مارکسیسم شناخت و در مقابل فلسفه عامیانه و مارکسیسم مبتذل که در تلاش برای هگل زدایی از مارکسیسم است به شکل رادیکال ایستاد. بدون هگل بسیاری از آثار مارکس هرگز نمی توانستند به رشته تحریر در بیایند. دوشنبه 20 اسفند 1403، مصادف با 10 مارس 2025، روزنامه.